أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل البريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد والنفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائغ وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سوره مبارکه قاف که در مکه نازل شد و عناصر محوریش همونطوری که ملاحظه فرمودید اصول دین است، بخش قابل توجه از این سوره نورانی درباره معاد است، زیرا مشکل رسمی مردم حجاز همین مسئله معاد بود بعد از توحید. قرآن کریم برای انسان یه نفسی قائل است که این نفس را خدا به خودش اسناد می دهد که نفخ تو فیه من روحی، قهرن چیزی که از طرف ذات اقدس اله و به خدا منصوب است طیب و طاهر است. لذا در سوره شمس فرمود این ملهم است، یک ظرف خالی را ما به انسان ندادیم برای اینکه فالهمها فجورها و تقواها، اون چه که لازمه کمال هر کسی است ما به او دادیم، میشه نفس ملهمه. در کنار نفس ملهمه اگر این بیراه نرود، راه کسی را نبندد، راه الهی را طی کند، دیگر از خطر اون دو نفس مسون است، یعنی نفس مسبله و نفس لوامه. اولیای الهی این چنینن، از همین نفس ملهمه که فالهمها فجورها و تقواها کمک میگیرن، در همین مسیر امانت الهی رو حفظ میکنن تا به راضیتن مرضیتن میرسن. از اون به بعد ذات اقدس اله اینها را با لطف ویژه خود میبرد که فرماد ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن. وقتی به مقام نفس مطمئن رسید، راضی به حکم الهی بود و سیره و سنت او هم مرضی ذات اقدس اله بود، در این مرحله می شود نفس مطمئنه که دو وصف راضی و مرضی را به همراه دارد. هنوز بین راه است، به مقصد نرسیده، بقیه راه را می برندش نبرود. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه، یعنی اگر کسی اون امانت الهی را که نفس ملهمه بود آلوده نکرد، قد افلح من زکاها، بلکه شکوفا کرد، این طور نبود که قد خواب من دساها، با اغراض و غرایز او را آلوده نکرد، بلکه او را شکوفا کرد با ایمان و عمل صالح، این نفس ملهمه کم کم میشه نفس مطمئنه. با دو وصف راضیه و مرضیه بقیه را نمیتونه بره، چون بقیه رفتنی نیست، بقیه بردنی است. میفرماد ارجعی، این ارجعی که لفظ نیست، دستور رجوع است و فرمان رجوع است و میرود. یه همچه افرادی که جز اولیاء الهی هن از خطر نفس مسبله مسئولن، یک رنج نفس لوامه را ندارن، دو از همین نفس ملهمه شروع می کنن، یک تا به نفس مطمئن نمی رسن، دو و راضی و مرضی هم که در همه شون بود. این چه نیست که برای هر کسی مسئله نفس مسوله و نفس لوامه باشد. نفس مسوله اگر اون نیرنگ بازی ها رو کرده، باطل را حق نشون داده، کذب را صدق نشون داده، شر را خیر نشون داده، قبیح را حسن نشون داده، تصویرگری کرده یعنی نیرنگ بازی کرده، زشت را پشت سر گذاشته، زیبا را جلو آورده و زشت را زیبا نشون داد به انسان را صید کرد، بعد از اون که انسان به دام افتاد این نفس لوامه پیدا می شود، ملامت می کند که چرا این حرف زدی، چرا اون کار کردی. از این نفس لوامه فقط یک سرزنش ساخته است، تدبیر و تربیت مال اون نیست. اونها که از ملهمه به مطمئن رسیده اند، چون از گزند تسبیل مسون بودن اولا، دیگر سرزنش های نفس لوامه هم اونا رو همراهی نمی کند ثانیا. ولی کسانی که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اون نفس ملهمه را یه قدی آلوده کردن، به جای که همهش با تقوا باشن، گاهی با تقوا بودن گاهی با فجور، و ارتکاب فجورش هم در اثر تسویل نفس مسبله بود که برادر را به شاه انداختن در اثر تسویل نفس است که یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش فرمود بل سولت لکم انفسکم. گاهی بت پرستی را به جای خدا پرستی نشون دادن با تسویل نفس انجام می شود که سامری گفت سولت لی نفسی. تا این حد نفس مسوله اون هنر را دارد. گاهی معاصی را به جای طاعات می نشاند، گاهی کفر را به جای ایمان می نشاند، گاهی شرک را به جای توحید می نشاند و گاهی الحاد را به جای حق شناسی را می نشاند. از نفس مسوله همه چیز بر می آید تا این شخص با کدوم درکه از درکات صعود کرده باشد. در هر درکه اوائل نفس لوامه هست، سرزنش می کند، تا اینکه این نفس مسوله اون نفس لوامه را هم خفه می کند. دیگه میشه اماره بسو. وقتی اماره بسو شد دیگه نیازی به اون نیرنگ بازی و تقلب ندارد. این شخص عالمن عامدن گناه می کند، چون اسیر است دیگر. اگر در جبهه درونی اسیر شد، کم من عقلن اسیرن تحت هوا امیر، از اون بعد عالمن عامدن گناه می کند. برای اینکه اسیر قدرتی ندارد جد اطاعت. اگر کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، این میشه اماره بسو. بعد از سلطنت نفس مسوله و خاموشی نفس لوامه، نوبت به نفس اماره میشد که اون شد امیر دیگر. اگر کسی معاذالله نفس مسوله را کنترل نکرد و نفس لوامه را معزول نکرد، گاهی اشتباه کرد و در اثر سرزنش نفس لوامه به توبه و عمل صالح ترمیم کرد، این امید نجات هست. و اگر این کار را نکرد، فقط اوست که نفس ملهمه را دفن کرده است. قد خواب من دستاها، ولی از بین نمرده، اون فطرت از بین رفتنی نیست. ولو اینکه او رو به بند بکشند، از درون صدا فریاد میزند خدا. هیچ ممکن نیست کسی بتواند او را نابود کند. این دیگه لا تبدیل لخلق الله. ولی میشود او را به بند کشید. و بعد از اون به بعد نفس اماره فرمون روان میشود. فتحصله. این چنین نیست که این نفس ملهمه و لوامه و مسوله و مطمئنه برای همه باشد. برای برخی ها فقط همون ملهمه است و مطمئنه که اولیای الهی هست. برای دیگران ملهمه هست با مسوله با لوامه تا به اماره برسد. وقتی به اماره رسید، این نفس ملهمه دیگه از زیر دست و پا له شده است، حرفی برای گفتن ندارد، فقط امیر همون هوس است. چون یه همچه خطری در پیش هست و با انسان درگیر هست، و در دسلا او را در مقابل انسان قرار میدهد. فهمد که لقد خلق در انسان و و نعلم ما توسوسو به نفسو. خب او که بیگانه نیست، خود ما ایم. چون به خودمون بدرفتاری میکند، به خودمون آسیب میبینیم، تعبیر به اسم بیگانه آورده که نفس او نسبت به او وسوسه میکند. خب پس انبیا و اولیاء الهی از همون نفس ملهمه منتقل میشن به مراحل عالیه نفس مطمئنه. دیگران یا در حد تسبیل میمونند، یا اگر خرط و عملن صالحن و آخر سیئا با لوامه همراهن، و اگر معاذالله اسیر شدن تحت کنترل و فرمان روایی نفس اماره به سو هستن. پس اگر چنونچه تعبیر غائبانه دارد، برای آن است که انسان گاهی فریب مصوله به مانند دور میخورد. و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. بعد فرمود از یتلقی المتلقیان عن الیمینه و عن الشمال قعید. تو تفسیر کنز الدقایق و سایر تفسیرهای روایی آمده اسحاق ابن عمار از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که دو تا برادر مؤمن وقتی کنار هم رسیدن، دستور برسد به فرشته ها که شما فاصله بگیرید، اینا ممکنه دوستانه سخنانی داشته باشند. اون وقت اسحاق ابن عمار به حضرت عرض میکند که مگر اینها مأمور نوشتن نیستن؟ فرمود نوشتن و ثبت کردن که تنها مال این دو نفر نیست. ذات اقدس اله فرمود ما می نگاریم، ملائکه دیگه می نگارن، خدا می داند. برهانش ایست که خدای سبحان فرمود و انا له کاتبون یک، و از طرفی هم فرشتگان دیگر نیازی به کتابت ندارن، اونا عالمند. و در سوره مبارکه انفطار به این صورت آمده است و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. هر کاری که انجام می‌دهید، چه فعل قلبی چه فعل قالبی، بالاخره میدونن. منتها کتابت برای یوم الاحتجاج دیگه، و این کتابت برای است که اقرأ کتاب که کباب به نفس کل جمع. اون وقت این بد قدمی بودن یا خوش قدمی بودن، تطیر مشعوم بودن، نحس بودن، از درون خود انسان ده. و نقر جوله ها یوم القیامته کتابن یلقاه و منشور را میگم اقرأ کتاب که ما بالاخره یه چیزی نوشته باید باشه، حجت با تمام باشه دیگه. برای اینکه حجت تمام بشه نوشته میشه. نوشته اینه که خود متن عمل را تثبیت میکنن، نه اینکه مین وسن زید این حرف زده، امرون حرف زده، تا یه کسی انکار بکنه یا بگه من این رو برای فلون قصد گفتم. عمل را با مجموعه قلب و قالب می نویسن، نه اینکه می نویسن زید غیبت کرده، زید این حرف زده. اون چه که در درون است ثابت میشه، اون چه که در مجاری فک و لب و دهن است ثابت میشه. این میشه ضبط عمل. وقت انسان متن عمل رو میبینه و هیچ نمیتونه انکار بکنه، برای اینکه اقوال او رو حرفا رو نمیشدن تا اینکه بتونه انکار بکنه. ظهور که بالاخره مبدا فاعلی میخواد دیگر، اینطور نیست که کار خود به خود انجام بشه. گه مبدا فاعلی انجام داد، کی نگه میدارد؟ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، خود شخص انجام داد. اما یه جایی باید حفظ بشه، ضبط بشه، بعد بهش نشون بدن دیگه. لذا اونها از یک نظر کاتبن، از یک نظر حافظن، از یک نظر هم یعلمون ما تفعلون. پس این که اسحاق ابن عمار به حضرت صادق سلام الله علیه عرض کرد که خب ملائکه باید بشنوند ببینند که اینا چی میگن، حضرت فرمود به این که ذات اقدس اله میدونه، خود اینا هم میدونن، یعلمون ما تفعلون. مگر اینکه ذات اقدس اله نخواهد اینا بدونن، بلکه همون دعای نورانی و کمل همینه دیگه، که اگر خدا بخواد آبروی کسی را حفظ بکند، اجازه نمیدهد که این ملائکه ببینن بفهمن، چون عالم به ذات که نیستن که. و به علم الهی عالمن. اگر خدا نخواست اینا بفهمن که آبروی این شخص بره، اجازه نمیداد. و کنت انت الرقیب علیه و شاهد لما خفی عنهم. اما این جور نیست که اینا مخفی باشن یا ندونن. به رحمتی که سترت و تو نذاشتی اینا بفهمن، وگرنه اینا اصلا مأموریتشون برای ضبط اعمال است. خب خود ذات اقدس اله هم برابر آیه سوره مبارکه انبیا که آیه 94 است، با مجاری خاصی که دارد او رو ثبت میکند. میفرماد به این که فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیه، برای اینکه به انا له کاتبون. حالا این دو نفر نشد به وسیله فرشته های دیگر، به وسیله مأموریت دیگر، ولی اصل عمل ثبت است. حالا اصل عمل رو ثبت میکند، بعد به انسان نشون میدهد و انسان اقرار میکند و ذات اقدس اله عفو میکند یا انتقام میگیرد. هر کدام از اینا یه مسئولیتی دارن دیگر. این ها دو نفرن، یکی مسئول ضبط اعمال حسن است، یکی مسئول ضبط اعمال سیئه. تو روایاتی که کنز الدقایق یا سایر جوامع روایی ملاحظه فرمودید، این که مسئول از طرف یمین است، و یمین نه یعنی طرف راست، گرچه یتلقى المتلقیان علی الیمین، اصحاب یمین یعنی کسانی که کارشون با میمنت و برکت است، در این حال که یمین و شمال در قرآن مطرح است، مسئله اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه. میشوم نه، مشعوم. مشعوم یعنی زشت و شعامت، زشتی و بدی. کسانی که اصحاب مشعمن اصلا دست راست ندارن، یمین ندارن. کسانی که مؤمنن اصلا دست چپ ندارن. این روایت که کلتا یده یمین، مظهر اون روایتی است که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه فرمود ذات اقدس اله دو دست بی دستیش هر دو راست است. او که دستی ندارد، ذات اقدس اله کلتا یدیه یمین، او باسط الیدین است، دست ندارد، یکی ندارد، چرا سر به دو تا. اما این دو دست بی دستیش هر دو راست است، چون از خدا جز یمن و برکت پیش نمی آید. مؤمن هم اصلا شمال ندارد، هر چه است یمین است، چون اونها هم با دست چپ اطاعت میکند همونطور که با دست راست اطاعت میکند. این یمین و شمال کنایه از حسن و سیئه است. اون کسی که مسئول حسن است به این کسی که مسئول سیئه است میگه ننویس، یه 6 ساعتی یه 7 ساعتی طبق این روایاتی که نقل شده صبر کن بلکه او توبه بکند. این نشانه لطف الهی است دیگر، که قبلا هم ملاحظه فرمودید رحمت الهی نه تنها بیش از غضب اوست. این مهم نیست که رحمت خدا بیش از غضب اوست، این طرف تقریبا به حرف عاطفی نزدیکتر است. اما اونی که روایت به او نظر دارد و مسیر اصلی روایت اوست، این نیست که رحمت خدا بیش از غضب اوست. معناش اینه و هدفش اینه و مسیر روایت اینه که رحمت خدا پیش از غضب اوست، نه بیش از غضب او. این دعای نورانی امام سجاد در صحیفه ملاحظه فرمایید، یا من تسعى رحمته امام غضبه، یعنی مهندس عالم رحمت است. این رحمت پیشاپیش میره، نقشه میکشه، میگه اینجا باید این شخص 4 روز بیمار بکنیم، نگه بداریم. اصلا تو عالم غضبی نیست، این غضب اون تنبیه است، اون داروی تلخی است که این شخص باید بنوشه تا درمان بشه. یا من تسعى رحمته امام غضبه، یا من سبقت رحمته غضبه، نه من زادت. من زادت تو روایات دیگه است، البته رحمت الهی بیشتر است اینا. اما هر جا خدا بخواهد گوش کسی را بکشد، رحمت پیشاپیش نقشه میکشد که به حال این شخص نافع است که گوشش را بکشی، چند روز مریض باشه. این طور نیست که خدا یه رحمتی داشته باشه یه غضبی داشته باشه، اینا مقابل هم باشن، یکی بیشتر باشه یکی کمتر. اون رحمت مطلقه مقابل ندارد. غضب مقابل رحیم است نه رحمان، اون رحمتی وسعت کل شی. و بر رحمتک التی وسعت کل شی دیگه مقابل ندارد که ما یه غضبی داشته باشیم در مقابل اون رحمت مطلقه. خب رحمت مطلقه اگر بر رحمتی وسعت کل شی که تو آیه است، و بر رحمتک التی وسعت کل شی که دعاست، خب غضب کجاست؟ رحمت رحمان یه مقابل ندارد، او مهندس است، او پیشاپیش غضب حرکت بکند، او جلو میافتد، خط کشی میکند، نقشه کشی میکند، میگد اینجا جای رحمت رحیمیه است، اونجا جای تنبیهه. میبینید تو سوره مبارک الرحمن که سوره بهبه است، فبأی آلاء ربکما تکذبان، همه نعمت ها رو خدا میشمارد، فبأی هذه جهنم بهبه، چه جای خوبی است. جهنم غضبی است در مقابل رحمت رحیمیه، نه در قبال رحمت رحمانیه. خب اگر ظالمین و کفار به جهنم نروند، عدل الهی ظهور نمی کند. این مظلومین و این آوارها و این بیچارها تشفی پیدا نمی کند. فرمود خدای اسلام کار میکند که یشفی صدور المؤمنین. پس جهنم در قبال رحمت رحیمیه است، نه در قبال رحمت رحمانیه. این بهبهی که تو سوره مبارکه الرحمن است هم درباره بهشت است، بل من خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربکما، هم درباره جهنم است، هذه جهنم فبأی آلاء ربکما، چه جای خوبی است جهنم. شما ببینید جسارت است این مثال که ما میزنیم. این مسئله دستشویی، اگر از نقشه مهندس شما نگاه میکنید میبینید این خانه هم جای مطالعه داره، هم جای پذیری داره، هم دستشویی داره. میگه نقشه کاملی است، خانه نمیشه بدون دستشویی. وقتی این نقشه عالمانه و مهندسان است که جایی هم برای زباله باشد، وقتی نقشه رحمت رحمانی است که جهنم هم باشد، برای اینکه همه که عادل نیستن، خب این همه مظلومان کی باید تشفی پیدا کنند؟ بنابراین رحمت رحمانی سابقه بر غضب است، نه بیش از غضب. اون رحمتی که بیش از غضب است رحمت رحیمیه است. این دعا میبینید چقدر دقیق ترین حرفهای عقلی رو این دعا میزنن. البته ثواب هم دارد خوندن این دعاها، اما اصلش تعلیم است. یعلمهم الکتاب و الحکمه، این زبور اهل بیت دیگه. فرمود یا من تسعى رحمته امام غضبه، سبقت رحمته غضبه، نه زادت. خب پس ذات اقدس اله برابر اون رحمت رحمانیه دارد جهان رو اداره می کند، و هر جا هم که لازم باشد تنبیه بکند، اگر چون چه عف اثر ندارد تنبیه میکند. اینجا وقتی اسحاق ابن عمار عرض میکند اگر این ملائکه کنار میروند پس ربط اعمال چی میشود، فرمود ذات اقدس اله خودش عالم است، امور دیگر هم، فرشتگان دیگر هم عالم است، چیزی از بین نمیرود، منتها خدا ستاری میکند. مطلب بعدی جریان سکرت الموت است. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید است که اکثری مردم خوابن، الناس نیام ازا منتون طبق، و گفتن به این که رسیده است که النوم اخو الموت، این که مستحب است انسان در حال خواب رو به قبله بخوابد، برای این که بستر او منزل قبر اوست، لذا دستورات فقهی آمده که شما رو به قبله بخوابید. حالا این بین اعلام اختلاف است که انسان میخوابد قبری بخوابد یا مثل محتضر بخوابد. برخی ها خوابیدنشون به حالت قبر بود، یعنی سر به طرف راست، پا به طرف چپ، همونطوری که مرده را قرار میدن برای نماز میت میخونند یا در قبر دفن میکنند، اینا موقع خوابشون هم اینجور میخوابند. بعضی میگن نه، باید که انسان میخوابد پا رو قبله باشد و به حالت احتضاری داشته باشد. هر کدوم هم برای خودشون یه شواهدی دارن. ولی بالاخره سخن از النوم و اخل موت است. این بیان نورانی که فرمود الناس نیام ازاماتون تبهو، با این آیه نورانی سوره مبارکه قاف که فرمود جاءت سکرت الموت بالحق، برای همه است. هر کسی که میمیرد این سکرات مرگ برای او حق را می آورد. اگر ما این بار و بای تعدی بدونیم، لطیفتر از آن است که بار و بای مصاحبه یا ملابسه بدونیم. این سکرات مرگ حق را می آورد. اگر شخص عادی بود، جاهل بود، غافل بود، ساهی بود، ناسی بود، نائم بود، بیدار می شود. این سکرات این جاهل را عالم می کند، ساهی را، غافل را، ناسی را متذکر می کند، خابیده را بیدار می کند. الناس نیامون ازاماتون تبه، این موت برای او حق آورد. اونایی که جز محققانن، عالمانن، متکلمانن، حکماین، فقیهانن، اینا حق را فهمیدن، علم داشتن، این علم حصولیشون که در حوزه و دانشگاه هست به علم حضوری تبدیل می شود، می بینن. اونا که عارف بودن مثل حارثه که مرحوم کلی نقل میکنن این قصه رو، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود حارث بالاخره یقین یه علامتی داره، علامت یقین تو چیست؟ مرحوم کلینی رو تو جلد دوم نقل میکنن، عرض کرد که انی انظر الی عرش الرحمن، در حالی که عرش خدا رو روشن میبینم، بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که این عبد نور الله قلبه فس بود. عرض کرد این کار رو میکنم. وجود مبارک حضرت فرمود این بنده است که خدا قلبش رو روشن کرد، به همین وضع باش. بعد عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کنید که من شهید بشوم. حضرت هم دعا کرد و غزوه پیش آمد و او شربت شهادت نوشید. خب معلوم میشه که شهید شدن تأیید میکند اون راه را. اگر افرادی مثل حارثه بمیرن، این علم الیقینشون که در دنیا به عین الیقین تبدیل شده بود، با سکرات مرگ از عین الیقینی به حق الیقینی میرسن. چون قرآن وعده داد فمون کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیمه، بعد به صورت حق الیقینی میرسید. حق الیقین یعنی خود این شخص میشود بهشت. در پایان سوره مبارکه اسابقه دارد که فاما این کار به المقربین فروحون و ریحان و جنت نعیم. البته برای خیلی ها این جا نمیافتد، چون افراد مثل ما فهمیدن این که خود انسان ریحان بشود، خود انسان روح و ریحان بشود سخت است. لذا بسیاری از مفسران میگن این لهو تقدیر است، اما این کار به المقربین فلهو روح و ریحان و جنت نعیم. اما اونا که خودشون روح و ریحان هست دیگه لهو برای چیه؟ هم بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو اواخر اعمالیش نقل کرد، تو اواخر توحیدش هم نقل کرد، انا مدینت علم و علیون بابها، تو اواخر اعمالیش روایت این است که انا مدینت الحکمه و هیل جنه و انت یا علیو بابها، من مدینه حکمتم، این حکمت بهشت است که یعطی الحکمت من یشا، و تو در این بهشتی. خب این شخص میشه حق الیقین. در قبارش که تو سوره مبارکه جن فرمود یه عده خودشون گور میگیرن و اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اینو که دیگه نمیشه توجیه کرد که فهمون ظالم خودش گور میگیره. ما جهنم داریم، سوخت و سوز داریم، ولی از جنگل هیزم نمیاریم. هیزم جهنم خود این ظالم است. این دفعتا اینو گور گرفته. خب این میشه حق الیقین. پس بنابراین مرگ برکات فراوانی دارد، هم جاهل را عالم می کند، غافل را، ساهی را، ناسی را متذکر می کند، خوابیده را بیدار می کند، علم حصولی را علم حضوری می کند، علم حضوری را عین الیقین را حق الیقین می کند. اینا برکات مرگه. لذا هیچ کسی از این برکت محروم نیست. انبیا اینطورن، اولیا اینطورن، منتها رهاورد حق فرق می کند تا چی بیاره. جاءت سکرت الموت بالحق. اون وقت وجود مبارک هست امیر که فرمود لو کشف الغطا مزدت و یقینا، اونا که اهل این سلسله مطالبن فرمایش حضرت توجیه کردن، تفسیر کردن، یا گفتن به این که این ارشاد است به نفی موضوع، یعنی غطایی برای من نیست. لو کشف الغطا مزدت و یقینا، یعنی اگر غطا از جلوی چشم دیگران گرفته بشود برای من تفاوتی ندارد، برای که من پوشیده نیستم، غطایی برای چشم من نیست. یا اینجوره، یا نه مزدت تو یقینن، یقینم اضافه نمیشه، نه علم الیقین من اضافه میشه، نه عین الیقین من اضافه میشه، من به حق الیقینی میرسم. این مزدت تو یقینا یعنی مزدت تو یقین برهانی، بلکه یقین شهودی من اضافه میشه، یا حق الیقینی من اضافه میشه. لذا این روایت نورانی رو این بزرگان در صدد تفسیر و توجیه برآمدن که یا ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای من غطایی نیست، یا نه اگر غطایی باشه برای این که لقد کنت فی غفلت بهذا فکشفنا عنک غطاءک، عام باشه، همه دارای غطا هستن، غطا را برمی‌دارد تا عطا بدهد. اونا که اهل این کارن. این حرف مال کسانی است که میگن این غطا را از ما بر می‌دارد تا به ما عطا بدهد. چه عطایی؟ این علم مدرسه‌ای حوزوی را عین الیقینش بکند. اگر کسی نظیر حارثه ابن مالک بود، اهل عین الیقین بود، این رو حق الیقینش بکند. این کشف غطا برای بذل اون عطاست و اون عطاهای اینها را هم لا یحملوا عطایاهم الا متایاهم. عطیه وقتی خیلی زیاد بود هیچ کسی نمیتونه به دوش بکشه. عطایای بزرگان را فقط متایای اونها حل میکنه. متیه یعنی مرکب راهوار. اونا یه متیه میدن که عطیه اونها را روی این متیه انشاءالله ببرن. والحمدلله.